بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این آیه شریفه ابتداعا دو احتمال در ذهن میاد. احتمال اول این که آیه در مقام تقسیم این سهام خمسه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى آخر، در مقام تقسیم، یعنی خمس باید به شش قسمت تقسیم بشه. احتمال دوم این بود که ما بیاییم بگیم که چون در قسمت اول به جای این که بگه فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ رو مقدم کرده فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، و از این یک حصری را استفاده بکنیم. و معنای حصر این است که خمس فقط برای خداست. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی خمس فقط مال خداست. در طول خداوند رسول واقع شده، در طول رسول ذی القربا واقع شده و هاکذا. و در این معنای دوم متفرع می شود که اصلا در این آیه شریفه در مقام بیان این که خمس ملک برای اشخاص باشه نیست، بلکه به عنوان یک حق حکومت، یعنی چون خداوند حکومت داره بر مردم، اصالتا و به ذات ان الحکم الا لله، حکم برای خداست و حکومت برای خداست. بعد این حکومت و ولایت منتقل می شود به پیامبر و بعدم به امام معصوم. طبق احتمال اول خمس به حسب ظاهر این آیه شریفه ملک برای این شش گروهه. طبق این احتمال دوم خمس ملک برای شخص نیست، ملک برای حکومت، برای حاکم، و حاکم حتی نسبت به اون یتاما و مساکین و ابن سبیل هم حاکم باید نظر بده. که این دو احتمال رو دیروز توضیح دادیم. به نظر ما احتمال دوم چند اشکال داره. اشکال اولش این است که این محتاج به تقدیره، یعنی ما وقتی میگیم لرسول یعنی من حیث الحکومه، لذ القربا من حیث الحکومه. اگر ما بخوایم معنای دوم رو بگیریم، این نیاز به تقدیر داره، و تقدیر نیاز به قرینه داره. آیا مجرد این که اول فرموده فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، به جای این که بگه فَأَنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ گفته فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، آیا این میتونه قرینه باشه بر این معنای دوم؟ میتونه قرینه باشه برای مسئله ترتیب. این معنا که تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، اگر در یک جا در یک کلام واحد باشه خب این قابل قبوله، اما در اینجا فأن لله خمسه بلا فاصله میگه ولی رسول ولی ذل قربا، یعنی در خود آیه بلا فاصله دیگران رو هم ذکر میکنه، یعنی خمس منحصر به خدا نیست. ما اگر فقط یه آیه مستقل داشتیم فأن لله خمسه همین اندازه کلام تمام میشد، یه کلام مستقل بود، ما میتونستیم بگیم این کلام مستقل ازش حس استفاده میشه، اما وقتی دنبالش میگه ولی رسول ولی ذل قربا، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحس. ثانیا این قاعده ادبی در جایی است که ملاک دیگری برای تقدیم نباشه، اما در این آیه شریفه لقائل نمی یقول که این لله رو که مقدم داشته از باب تعظیم و اکرامه. اگر می گفت فأن خمسه لله، خب بازم مانعی نداشت، اما لله رو که مقدم انداخته از باب این است که تعظیم و اکرامی باشه. خب وقتی این چنینه دیگه ما قاعده تقدیم و ما حقه و تأخیر رو نمیتونیم در اینجا پیاده بکنیم. علاوه پس تا اینجا میگیم برای مسئله این که ترتیب باشه ما هیچ قرینه ای نداریم در اینجا، و این قرینه ادبی رو دو اشکال بش کردیم. اشکال دیگر برای اصل احتمال ترتیب این است که ترتیب خلاف ظاهره، ظاهر آیه این است که اینها در عرض یک دیگرند، ظاهر آیه طولیت نیست. ما اگر بخوایم ترتیب که ازش طولیت رو استفاده بکنیم این برخلاف ظاهر آیه است. بنابراین همونطوری که ظاهر آیه شریفه است اولا، و همونطوری که کثیری از فقها بلکه قریب به اتفاق فقها آمدن مسئله تقسیم را در آیه مطرح کردن ثانیاً، و ثالثاً سراغ مفسرین عامه و علمای عامه هم بریم اونها هم مسئله تقسیم رو مطرح کردن، و رابعاً روایاتی که در ذیل این آیه شریفه آمده تماما مؤید مسئله تقسیمه. آیه میگه خمس رو باید 6 قسمت تقسیم کرد، نه از آیه طولیت استفاده میشه نه از آیه استفاده میشه این خمس منحصر به خداست به عنوان حاکم مطلق، نه به عنوان این که بگیم خمس حق الحکومه یا حق الاماره. ما باشیم آیه، عرض کردم در آیات الاحکام نمیشه نتیجه نهایی رو اظهار کرد، ما باشیم آیه شریفه از آیه شریفه تقسیم استفاده میشه. حالا ببینید بعضی از نظرات علمای عامه رو بیان بکنیم. ابو حنیفه گفته است که خب آیه میگه خمس برای خدا و رسول و ذی‌القربا، این سه تا که الان موضوع نداره، رسول که از دنیا رفته، سهم خدا برای رسول بوده، پس سهم خدا میره کنار، سهم رسول میره کنار، ذی‌القربای رسول هم مرده. گفته آیه فقط نسبت به این ستای آخری الان معنا داره، ولی اصل مسئله تقسیم رو ابو حنیفه قائله. بله، دیروز گفتم بازم انشاءالله میرسه. بله، نقطه دو شافعیه اونام اصل مسئله تقسیم رو پذیرفتن که از آیه تقسیم استفاده میشه، منتها همانطوری که در بین امامیه مشهور میگن تقسیم به شش قسم، بعضی ها از همین علمای امامیه میگوین تقسیم به پنج قسم، برای اینکه سهم خدا رو میگوین مربوط به رسوله، لذا میگوین پنج قسم. شافعیم همین پنج قسم رو قائل شده. تنها گروهی که در بین اهل سنت آمده گفته تقسیم خمس مربوط به نظر امام مسلمین هست، مالکیه هستن. مالکیه اصلا ظاهر آیه رو به طور کلی کنار گذاشته، گفته است که خمس باید با اجتهاد و نظر و رأی امام مسلمین تقسیم بشه. امام یه مقداری در اقربای پیامبر صرف میکنه، بقیه‌رم در مصالح عمومی باید تقسیم بکنه. خب پس ببینید از نظر علمای عامم اصل مسئله تقسیم درش حرفی نیست. در مجمع البیان و در کنز العرفان وقتی مسئله تقسیم رو بیان میکنه نسبت میده به امامیه، همه امامیه، میگه انه مذهب و اصحابنا. پس روشن شد که ما نمیتونیم احتمال دوم رو در اینجا اخذ بکنیم. خب حالا مطلب دیگر در این آیه شریفه، حالا قبل از این که باز این مطلب دیگر رو هم ما بیان بکنیم، در تکمیل مطلب اول اگر در ذهن آقایون باشه یک نزاعی در بحث خمس وجود داره که آیا خمس عنوان اشاعه داره یا عنوان کلیه فی الذمه است یا کلیه فی المعینه، که قاعدتا در بحث خمس ملاحظه کردی این یک نزاع معروف بین فقهاست. خب اگر ما آمدیم گفتیم که آیه دلالت بر تقسیم داره، این نزاع معنا داره، میگیم سهم امام علیه السلام در اموال مردم آیا به نحو اشاعت، به نحو کلیه فی المعینه، به نحو کلیه فی الذمه؟ اما اگر گفتیم نه این خمس به عنوان حق الحکومه است، اون وقت اینجا دیگه مسئله اشاعه، مسئله کلیه فی المعین تصویرش یک مقداری مشکل میشه و نمیتونیم درست تصویر بکنیم. بنابراین اینا همه قرینه است بر این که آیه در مقام تقسیمه. نکته بعد در این آیه شریفه کلمه ذی‌القرباست. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأمن لله خمسه وللرسول ولذی القربا. باز در ذهنم آمد یه نکته دیگه، این هم فراموش نشه، برخی مثل زمخشری در کشاف اصلا کلمه لله رو به معنای قربتن الله معنا کردن، خودم فهمن لله خمسه تقسیم از لرسول اصلا شروع میشه، لله رو به همون معنای قصد قربت معنا کردن و این به نظر ما هم برخلاف ظاهر آیه و هم برخلاف روایاتی که در بعضی از روایات داره که وقتی یک غنیمتی رو خدمت پیامبر صلوات الله علیه می آوردن حضرت یک قبضه ای از او رو به عنوان سهم لله بر می داشتن برای خصوص کعبه هم صرف می کردن. بنابراین این که ما بگیم لله عنوان قربتن الله رو داره در این آیه که در کلام زمخشری در کشاف آمده، این هم حرف درستی نیست. خب حالا میخواییم بحث رو بیاریم روی کلمه ذی القربا، فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربا. در این ذی القربا چندین احتمال وجود داره. یک احتمال این است که تمام اقربای پیامبر رو شامل میشه، این یک. دوم، ذی القربا فقط اقربای منتسب به هاشم رو شامل میشه، اونهایی که از راه عبدالمطلب به هاشم ابن عبد مناف برسن او رو شامل میشه. سوم این است که بگیم ذی القربا در این آیه شریفه فقط خصوص امام معصوم علیه السلام. چهارم، ذی القربا یعنی ذی القربای اون کسی که باید خمس رو بپردازه، اون کسی که میخواد خمس رو بپردازه، یک سهم رو برای خدا، یک سهم رو برای رسول خدا، یک سهم هم برای ذی القربای خودش، بقیه هم برای یتاما و مساکین و اینها مصرف بکنه. مجموعاً 4 احتمال در این کلمه ذی القربا داده میشه. مشهور بین فقهای امامیه این است که ذی القربا مراد امام معصوم علیه السلامه. در میان فقها ابن جنید و ابن باوی مرحوم صدوق در المغنه و در من لا یحضره الفقیه، ایشون آمده گفته ذی القربا همه اقربای منسوب به هاشمه، نه خصوص امام معصوم علیه السلام. در کلمات مفسرین این هم اونجا مختلف ذکر شده، مرحوم علامه طباطبایی هم اقربا رو ذکر کردن و هم فرمودن روایات معتبری داریم که مراد امام معصوم علیه السلامه. حالا ما میخواییم ببینیم که ما باشیم و آیه شریفه با قطع نظر از روایات از آیه چی استفاده میشه. اگر ما آمدیم گفتیم مراد امامه، اون وقت همین نتیجه میشه که الان عملا هم فقها دارن انجام میدن، خمس رو سه قسمت می کنن، یک قسمت سهم امام علیه السلام، قسمت دوم سهم سادات. از کجای آیه استفاده میشه؟ سهم خدا برای رسوله، سهم خدا و رسول برای امامه. اگر گفتیم ذل قربا یعنی امام، یعنی امام سه تا سهم داره، دو تا سهمش بالوراثه است و یک سهمش بالاصاله است. در نتیجه نیمی از خمس میگیم مربوط به امام علیه السلامه، اون نیم دیگرم یتاما و مساکین و ابن سبیل قرینه داریم بر این که مراد یتامای از اقربا مراده، مساکین از اقربای پیامبر و ابن سبیل از اقربای پیامبر، یعنی سادات. حالا بحث در این است که این ذی‌القربا، این ذی‌القربا که مشهور آمدن گفتن مراد امامه، آیا این با معنای ذی‌القربا سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ اینجا چند نظریه وجود داره. یک نظریه این است که ذی‌القربا مفرده، جمعش میشه ذوی‌القربا. ذی‌القربا لفظ مفرد یحمل علی ظاهره، ما باید ظاهرش رو بگیریم، ظاهرش اینه یه نفره. وقتی میگیم ذی‌القربا مفرده یعنی یک نفر. خب این یک نفر چیه؟ ما یا باید بگیم امام علیه السلامه، یا باید یه نفر غیر امام علیه السلام رو بگیم. از این دو حال که خارج نیست. وقتی میگیم ذی‌القربا مفرده میگیم آقا پس باید یه نفر باشه. یقین داریم غیر امام معصوم نمیتونه مراد باشه، پس تعین پیدا میکند که اون یه نفر حتما کیه؟ امام معصوم علیه السلامه. بله، ما در قرآن ذی‌القربا رو در موارد دیگر داریم، ممکنه در جمع هم استعمال شده باشه، اما اونجاها قرینه داریم. اما وقتی که ما قرینه نداشتیم، ذی‌القربا رو باید در همین ظاهر خودش حمل بکنیم. مرحوم محقق درس کردن این نظریه، نظریه تمام علمای امامیه است الا ابن جنید و ابن باقوی. این دو نفر فقط قائلن به این که مراد از ذی‌القربا یه نفر نیست و اقرباست. خب حالا میگیم که اگر مراد اقربا شد، وقت فرقش با اون یتاما و مساکین و ابن سبیل چی میشه؟ اینجا مرحوم محقق فرموده ذی‌القربا مراد امامه، دلیلشون هم این است که این یک لفظ مفردیه و مفرد رو ما باید در همون ظاهر خودش حمل بکنیم. این قول ابن سبیل هم مفرده، ابن سبیل مفرد، جمعش چیه؟ ابناء السبیله. در حالی که ما در همین آیه ابن سبیل رو حمل بر جنس میکنیم، میگیم ابن سبیل کسی که در راه مونده، به نحو کلی، به نحو مطلق. خب چه اشکالی داره بگیم ذی‌القربا درست از نظر ادبی مفرده، اما مفردیست که اریده به الجنس، معنای جنسی ازش اراده شده؟ جواب این است که بله، گر ابن سبی ما نمیتونیم واحد و اراده کنیم. خب اگر خداوند میفرمود ابن سبیل، ابن سبیل یه واحد غیر معین اراده میکرد، اینجا تکلیف محقق نمیشه. بگیم ابن سبیل یه نفر غیر معینه، نمیشه. ابن سبیل یه نفر معینم نمیتونه داشته باشه، چاره ای نداریم در ابن سبیل ما هم بکنیم بر معنای جنسی. اما در ذل قربا ما بر یک نفر معین میتونیم حمل بکنیم. به عبارت اخرى هم ذل قربا مفرده هم ابن سبیل، اگر هر کدام رو در درجه اول بتونیم بر معنای مفرد حمل بکنیم باید حمل بکنیم، اگر نتونستیم باید بر معنای جنسی حمل بکنیم. در ذل قربا حمل بر معنای مفرد ممکنه، چون فردش معینه، اونم وصی پیامبره، امام علیه السلامه. اما در ابن سبیل حملش بر فرد معین امکان نداره. بنابراین برخی از فقها و برخی از کتبی که در آیات الاحکامه این چنین آمده بیان کرده، صاحب کتاب قلائد الدرر که یک روز اول عرض کردم از کتابهای بسیار نفیسه در آیات الاحکامه، صاحب قلائد ایشون اول آمده مطرح کرده که ظاهر اراده جنسه و بعد در دنباله گفته است که ما قبول داریم ذل قربا به حسب وضع لغوی همون معنای مفردی رو داره، ولیکن ما وقتی قرآن رو ببینیم به لحاظ کثرت الاستعمال ذل قربا در قرآن در معنای جنس استعمال شده. این کلمه ذل قربا یا ذل قربا یا خود قربا حدود 15 مورد در قرآن استعمال شده، در موارد متعددی استعمال شده. مثلا در سوره بقره عرض میکنم آیه 177، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. اینجا به صورت جمعی آمده که نمیتونه شاهد ما باشه. اما در آیه 83 از همین سوره مبارکه بقره در آیه 83 و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذل قربا. خب اینجا ذل قربا خصوص یک نفر نیست، این یک مورد. در سوره مبارکه نساء آیه عرض میکنم که بله اونم میکنم آیه اجزم هست، در سوره مبارکه نساء آیه هشتم اونجا داره که اونجا اولو القربات که باز شاهد ما نیست، آیه 36 و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و به ذل قربا. خب اینجا در یک نفر استعمال نشده. همینو مخواهر کنم تا اینجا این دو مورد که ذل قربا در جنس استعمال شده برای اینکه هم قبلش هم بعدش مفرد نیست، قبلش داره بالوالدین بعد میگه ذل قربا، بعدم میگه یتاما. خب ما هم قبول داریم، ما هم به صاحب قلائد عرض میکنیم هر جا قرین قائم شد ذل قربا رو حمله بر جنس میکنیم، در این دو مورد ما قرینه داریم. مورد دیگر سوره مبارکه مائده آیه 106 هست. در این ولو کان ذا قربا داره، فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، که به نظر میرسه اینجا اصلا در مفرد استعمال شده و در جمع استعمال نشده. سوره بعدم سوره انعام آیه 152، اونجا داره ولو کان ذا قربا و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. موارد دیگرم میخواید یادداشت بفرمایید، در انعام که الان خوندیم 152، در انفال آیه 41، در سوره توبه 113، در نحل آیه 90، در اسراء آیه 26، اسراء و اسراء هر دو درسته، در نور آیه 22، در روم آیه 38، در فاطر آیه 18، در شورا آیه 23، در حشر همون آیه انفال آیه 7. پس ببینید ما به صاحب قلائد این رو میگیم هر جا با قرینه استعمال بشه در جنس مانعی نداره. بله این رو در اصول خوندیم، اگر یک لفظی در یک معنایی کثرت استعمال پیدا کرد بدون قرینه، خب اینجا در یه مورد دیگم که استعمال بشه میگیم در همون معنایی که کثیرن ما استعمال شده. اما اگه در 100 مورد استعمال شده، در 80 مورد با قرینه در یه معنای استعمال شده، هیچ اصولی نمیاد به که آقا پس در اون موارد دیگم که قرینه نداریم بر همون معنایی که کثیرن ما استعمال شده باید استعمال بکنیم. بنابراین رو قاعده خود لغت و روی قواعد اصولی با قطع نظر از روایات اینها، علاوه خود قبل آیه که لر رسول، چون لام بر سر این ستا تکرار شده، للا، لر رسول، لذل قربا، وحدت سیاقم اقتضا می کند که این ذل قربا مفرد باشه و جمع نباشه. اون وقت اگر ما ذل قربا رو گفتیم مراد امام علیه السلامه، اینجا حدود 5 اشکال وقتی ما کلمات رو بررسی بکنیم مطرح میشه که اینها رو انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.